رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله ای رو مطرح میکنیم، خبر درباره بدعت و بدعت گذار جایز. ما میتونیم انتشار بدیم، هم خود بدعت رو نشرش بگیم چنین بدعتی هست، هم بگیم فلانی بدعت گذاره. این جایزه اولا، و در صورت اناته جلوگیری از بدعت به انتشار واجب است. خب دلیل این که ما در باب بدعت و بدعت گذار خبر بدیم این اولا جایز هست چیه؟ به خاطر این که اصل بدعت گذاری از محرماته. خب بدعت گذار کار حرامی داره انجام میده و حرام هم علنی نامحدودم هست، و ادله که به ما می گفت اگر کسی معصیتی دارد که مما ستره الله علیه نیست، یعنی آمده علنی انجام میده، پس بنابراین شما اگر درباره او خبر بدی اشکالی نداره، جایز. در اینجا ممکنه یک شبهه‌ای وارد بشه به این که بدعت رو همه که نمی‌فهمن بدعته، چون بدعت صورت حق داره، پس بنابراین وقتی صورت حق داره در نظر دیگران این معصیت نیست. شما از معصیت میتونید خبر بدید، از کسی که معصیت انجام میده، اما وقتی دیگران نمیدونن این بدعته پس نمیدونن معصیت. وقتی نمیدونن معصیته، شما وقتی میایید راجع به این بدعت اطلاع رسانی میکنید، در حقیقت معصیت کار بودن کسی رو خبر میدید، نه معصیت او رو. معصیت کار بودن این پنهانه، چون دیگران که نمیدونن این بدعته که، پس کار معصیت هست، اما معصیت بودنش برای دیگران پنهانه. پس شاید این از مصادیق مما ستره الله علیه باشه، ولی این شبه جا نداره، به دلیل اینکه اگر کسی در شهری شراب میخوره، او میدونه این کار حرامه، جلوی همه هم شراب میخوره، ولی مردم اون شهر اصلا هنوز حرمت شراب خوری در اسلام بهشون گفته نشده، شما اگر بری به مردم این شهر خبر بدی که شراب خوری حرام است، وقتی شما به مردم این شهر خبر بدی که شرابخواری حرام است، خب همه متوجه میشن این داره کار حرام انجام میده. احدی قائل نیست که این کار حرامه، که شما به مردم اطلاع رسانی نکن که شرابخواری حرامه. در حقیقت این خودش رو افشا کرده. این کار این به ما ستر الله علیه نیست. جهل مردم بر حکم الهی موجب بوده که نمیدونستن. در باب بدعت هم همینطوره. شما در باب بدعت در حقیقت میاید ناحق بودن مطلب را تبیین میکنید، مثل اون تبیین حرمت شراب. پس بنابراین اون حرف جا نداره. در باب بدعت گذار، خیلی خوب، حالا اصل بدعت که حالا در باب بدعت گذار، علاوه بر این که بدعت گذار خودش علنی کرده، حالا اینجا یک مطلبی است و اون این که اگر کسی بدعت ها رو جریان میده ولی خودش نمیاد این کارو بکنه، بدعت رو به یه نفر و دو نفر و سه نفر القا میکنه، اینا میان ترویج میدن، سعی در سطر داره، آیا این بدعت گذار رو ما میسونیم دربارش اطلاع رسانی کنیم؟ در حالی که خودش، چون ما در دلیل بالا گفتیم وقتی میاد فریاد میزنه این ورانور میره میگه، خودش داعیه بر انتشار داره دیگه، به ما ستر الله نیست. اما اگر به اصطلاح ما زیرکی میکنه، خودش نمیره بدعت رو داد بزنه که همه بفهمن، نه، به این و اون آرام القا میکنه، دیگران میگن. در باب این فرد آیا ما میتونیم اطلاع رسانی کنیم؟ در چنین مواردی ما دلیل خاص داریم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله قال اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم. براءة از اینها رو اظهار کنید. اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعه و باه توه، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعه. خب یکتب الله لکم بذلک الحسنات، اگر شما این کارا رو کردید خدا براتون حسنات می‌نویسه و یرفع لکم به درجات. در این روایت هم اقدام علیه بدعت هم اقدام علیه بدعت گذار تشویق شده. خب این مسائل تا حدودی قبلا گفته شده. اینجا نکته‌ای که این بار می‌خوایم عرض کنیم اینه، خب ملاک تشخیص بدعت کیه؟ اگر مطلب صراحت داره، یعنی کسی میاد شروع میکنه به نفی ضروریات اسلام به نام اسلام، خب هذا بدعه. برای مثال این که گفته شد فرزند خوانده فرزند محسوب میشه، درسته؟ کسی که این فتوا رو داده استدلال کرده به ادله فقهیه، اما این هذا بدعت فی الاسلام، هر کسی اینو میفهمی هذا بدعه، از ضروریات دیگه. کسی بیاد حکم حجاب رو با ادله استناد فقهیه بیاد بگه حجاب خاص به زمان رسول الله بوده، هذا بدعه، الان حجاب نی، خیلی روشنه، میتونی شما بگید هذا بدعه، علیه بدعتش حرف بزنی، باه توهم استدلال بیاری، محکومش کنی، مبهوتش کنی. اما بعضی از موارد هست صراحت نداره، اصلا صاحب البدعه او رو بدعت نمیدونه. مثلا ببینید آقا، در باب حج در قربانی حج تمتع فتوا این بود که باید قربانی در منا انجام بشه و قربانی هم باید علت ترتب، یعنی محرم وقتی به منا آمد جمره عقبه رو رمی کنه، بعد بره قربانی کنه، بعد حلقه رأس، این ترتب رو. و اینو در صورت امکانم نباید در روز عید تأخیر بندازه، ولی اگر امکان نداشته باشه باید تا زمان یسر قربانی حلق و عقب بندازه. خب حالا اگر ممکن نشد در منا، اومدن گفتن الاغرب فالاغرب، خب در منا امکان نداره، در نزدیکترین به منا که خب گفتن مشعر دیوار به دیوار مناست، در زمین مشعر انجام بشه. خب قربانی رو در ایام اخیر، یعنی در سالهای اخیر میرفتن در مشعر انجام میدادن. در اونجا چیکار میکردن اینها رو؟ اینا رو میریختن زیر خاک، همه رو عبه میبردن. اون رعایت احکام ثلاثه که مقداری رو خودش بخوره، مقداری رو صدقه بده، اینها اصلا اینا قابل رعایت نبود در اونجا. خب عناوینی بر او مترتب میشد، از جمله اسراف اینها. خب بعضی از مراجع به این فکر افتادن که این قربانی رو به نوعی انجام بشه که اسراف نباشه، اومدن گفتن که ما بر این الاغرب فالاغرب دلیلی نداریم. اگر قربانی در منا امکان نداشته باشه، خارج المنا میشه. خیلی خوب، خارج المنا یستق بر دیوار به دیوار منا و بر کجا؟ و بر اون بر کره زمین، اونم خارج المناست. خب اگر خارج المنا قربانی بشه و اسراف نشه، واجبه در اونجا انجام بشه، چون اسراف حرامه. اگر خارج المنا انجام بشه و بعضی از مراتب مثل چی؟ مثل به صدقه دادن به فقیر یک سوم، اگر این ممکن باشد ها واجبه. شما خب اومدن فتوا دادن چی؟ گفتن اذا کان للمحرمه از ذبح خارج المنا من دون اسراف و به رعایت سائر المسائل یجب علی. خب آقا الان امروز تلفن ها، کسی که در منا رفت جمره عقبه رو زد، یه تلفن میکنه به کشور خودش ایران، آقا برای من قربانی رو انجام بده. قربانی رو انجام میده، ثم این آقا میره حلقه رأس میکنه. خب بعضیا گفتن هازا بدعه. خب حالا هازا بدعه، شما بیا این بدعت رو ببری رو آنتن و طرفی هم که اینو گفته بگی هازا بدعت گذار، یجوز و لا یجوز، ملاک در بدعت چیه؟ خب اگر قرار باشه در باب بدعت یک باب مفتوحی گذاشته بشه، خروجی این فتح باب تنازع جامعه است، توقف همه نظریه های جدیده. شما دو تا امر براتون میمونه. یک، ممنوع کنید جز در ضروریات خبر از بدعت و بدعت گذار رو ممنوع کنید. این اگر شد، اون وقت دست بدعت گذارا باز میمونه. شما خیلی از بدعت ها داریم در باب ضروریات، اولا و به ذات نی، ولی وقتی رها کنی خط میرسه به ضروری ها. خب فتح باب اونا میشه. اگر بیایید ببندید بگید جز در ضروریات حق خبررسانی نیست، معذرت میخوام، جز در ضروریات هست، آقا باز این ور دست رو باز بگذارید، یعنی اونی که ضروریه بدعت نیست، حق نداری خبر رسانی کنی، ولی اونی که به نظرت میرسه هازا بدعه، برو خبر رسانی کن. اگر این ور رو فتح باب گذاشتیم، لازمش چیه؟ لازمش این است که تنازع در جامعه، بله، و عرض کنم خدمت شما که دعواها و به هم خوردن اصلا همه چیز، آیا راه میانه‌ای هست یا نه؟ یعنی هر کدام رو بگیم تالی فاصله‌ای داره. روایتی است که بنده از این روایت مطلبی رو به ذهنم زده که قابل استفاده است، و اون این که در غیر از موارد ضروریات، معیار و شاخص در بدعت بیان ولی زمانه. یعنی ولی زمان بگه هازا بدعه، همه شروع کنن به چی؟ به خبر رسانی کردن و مقابله. هازا لیس به بدعه، کار نکنن. ولی یعنی اونی که قوله حجتون للجمیع، حاکم. نه، خب ببینید در زمان معصوم نفس المعصومه، اما بعد المعصوم یکی از به اصطلاح حوادث واقعه، یکیش چیه؟ همین بدعت هاست دیگه. اما الحوادث الواقعه فرج او. حالا ما الان نمیخوایم در مشخصا در بدعت به او رجوع کنیم، ما میخوایم به اصطلاح اولا و به ذات بگیم در باب بدعت مأموریم بریم سراغ امام معصوم، شاخص اوره، و بعد وقتی که این رو به شکل خاص ثابت کردیم میگیم خب این از شؤون امام زمانه، او اومده گفته وقتی من نیستم به روایت احادیث شروع کنید. ها اون روایت کدومه؟ این روایت از صحیحه هم هست، صحیحه معاویه ابن وهب. مرحوم کلینی در کافی رو نقل کرده، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب ان معاویه ابن وهب. خب اینا همه از ثقات هم. سند کاملا خوبه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو قال رسول الله، ایشون فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن ان عند کل بدعت تکون من بعدی، برای هر بدعتی که بعد از من رخ میده، یکاد و به حل ایمان، که میخواد بیاد ایمان مؤمنین رو با خدعه به هم بزنه، ولی ین من اهل بیتی، یه ولی از اهل بیت من داره، موکلن به، که او از جانب خدا وکیل است برای پاسخگویی به او، یزب و ان، که میاد چیکار میکنه؟ از این بدعت جلوگیری میکنه، سفر مؤمنین میشه، ینتقو به الهام من الله، که این ولی از اولیاء من، این نطقش به الهام الهیه، و یعلن الحق، این میاد حق و اعلان میکنه، یونوره او، میاد روشنگری میکنه، یرد و کید الکائدین، که میاد اون دام اونها رو جمع میکنه، کیدشون رو به هم میزنه، یعبر عن الضعفاء، یاد چیکار میکنه؟ از طرف ضعفا حرف میزنه، بیان میکنه. فاعتبروا یا اولو الابصار، صاحبان بصیرت، شما مهم نیست که عبرت بگیرید، یعنی بیان رو گوش کنید بفهمید. خب ببینید در اینجا پیامبر اکرم متصدیه مقابله با بدعتا رو کی معرفی میکنه؟ ولیی از اهل بیت که ینتقو به الهام من الله، یعنی اولا و به ذات اونی که مأمور مقابله با بدعت کیه؟ اونیست که علم لدنی داره، ینتقو به الهام من اللهه. خب ما همه میدونیم وقتی که حضرت میفهمد ولی من اهل بیتی، ها در قدیر خم فرمود من کنتو مولا فهازا علیون مولا، این همون عبارت آیه است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. بله این فرمود ولی من اهل بیتی، اشاره به کی داره؟ و ائمه داره. پس اونی که اولا و به ذات شاخصه در تشخیص بدعت، توسط پیامبر کی معرفی شده؟ اهل بیت. حضرت باز نگذاشتن قضیه رو که هر کسی بیاد. ببینید اگر بدعت به این باز باشه، ما امروز میریم میبینیم که یکی از اموری که در طول تاریخ موالیان اهل بیت زدن و عنوان رافضی بهشون دادن، گفتن اینا بدعت گذارن، بدعت گذاشتن، با اتهام بدعت مقابله کردن. اموری رو بدعت دانستن که شما این ور وقتی از ادله نگاه کنید میتونید اثبات کنید اینا از ضروریات دینه، ولی قول به اینها رو بدعت دانستن. شما حساب بکنید همین امروز وهابیت ما ها رو مشرک میدونه. با چی؟ میگه شما قبرها رو ساختید، شما بدعت گذاشتید. کل بدعتن زلاله، هر بدعتی گمراهیه، و کل زلالتن فی النار، هر زلالتی در ناره. بعد اومد گفت چی؟ گفت و ما به اصطلاح هر کسی که بله گفت ما سلککم فی سقر، قالو چی شد شما رو انداخت تو آتیش؟ گفت ما ایمان نیاوردیم. پس هر کسی در آتش بره کافره. بله این ساختن قبر بدعته، هر بدعتی زلالته، هر زلالتی در ناره، اونی که می درد آتش کافره. پس اینا کافرن، وقتی کافر شدن یجب قتلهم. اون وقتی که ملاک و معیار در بدعت هر کسی باشه همین در میاد. خب ائمه باید باشن، خب حال وقتی نیستن گفت آقا بدع از مستحسساته دیگه، از مختصاته. فهمود که چیکار کنیم؟ روات حدیث و همین جهت راه میانه اینه، الا در ضروریات باید یا خود ولی فقیه یا هیئتی از طرف ایشون تعیین بشن. هر خبرگزاری، هر مخبری وقتی میخواد بیاد در جامعه با عنوان بدعت با یه جریانی مقابله بکنه، از اونجا استفسار کنه، سوال کنه که این بدعت هست یا نه، من با این عنوان میخوام برم جلو. اگر او هیئت گفت هازهی بدعه، بره جلو. اگر نگفت هازهی بدعه، گفت این هم نظریست، خب با عنوان نقد نظر میشه رفت جلو، اما دیگه به کارگیری کلمه بدعت وراش زینی. بله
نمیشه، یعنی اینکه از شون حاکم میشه این از گذشت برداشت،
به خاطر اینکه اون
حکومت
به حد تقدیر ما وقتی خود ائمه رو اومدن امامان ما قرار دادن، گفتن اینا حاکمن، وجهش این بود که مردم به حاکم نیاز دارن دیگه، اگر حاکم نباشه اختلال در نظام پیش میاد. انحصار حکومت در این حال علمهم بود. حالا شما رسیدی به دوران غیبت، جهت اختلال نظام که از بین نرفته، باقیه. دسترسی به اون علم مطلق هم لایمکنه. به همین جهت سوال کردن که الان این اختلال نظام سر جاشه، شما در غیبت که هستی، شما هم در غیبتی، ما نمیتونیم رجوع کنیم، چه بکنیم؟ فرمود آن چیزی که برای بقای نظام نیازه و من باید باشم و حالا که نیستم، به این افرادی که این علم و اینها رو دارن رجوع کنید. یعنی این منصب او واگذار به این شده، بحث بدعت در جامعه به منصب امام واگذار شده، منتها جهت واگذارش علمشه. عرض کردم شما در فتوایی که دادن به حلیت ذبح در این ور، کسانی که گفتن این بدعته، کسانی بودن که خودشون اهل علم و معرفت بودن. این همین این اون مثال رو زدم برای اینکه مشخص بشه که اگر شما بخواهی باب بدعت رو از اون اعلم بگیری، بله، میاد بین علما این نزاعها هست و کم لهو من نظیر، که در کتب فقهی وقتی رجوع بکنی میبینی فتوای دیگری رو من البدع شمرده، در حالی که او اومده مثلا بر مبنای ضروریات نبوده. اینی یه موقع ازش که این فقط بس در مدارس علمی است، خب خللی بر نظام وارد نمیکنه. یه موقع ازش که سیستم های خبرگزاری و خبرنگاریه و میخواد جامعه رو، مردم رو بر اساس این بیاد خط بده، شکل بده، این اختلال نظام پیش میاد. این چه یعنی در حقیقت چه نزاعی میشه؟ اعتقاد من بر اینه که این روایت تعیین کننده خط مقابل با بدعته. اگر از ضروریات هیچ حرفی نیست، یعنی مثل چی؟ مثل ارکام این که کسی نمیاد از معصوم بپرسه آقا نفس کشیدن علل اطلاق اشکال داره یا نداره، سوال نداره اصلا. اگر او بدعت گذار کاری به این بداهت داره انجام میده، نه نیازی نداره. اما یه پله از بدیهی بودن بیاد پایین بره نظری بشه، حتما باید هیئت حاکم یا شخص حاکم، یعنی هیئت منصوب بیاد بگه. و به اعتقاد من اگر چنین چیزی بشه، خیلی از این مسائلی که این روزها در رسانه‌ها با عنوان بدعت باهاش مقابله میشه و چه نزاع‌هایی هم میاد، خیلی از اینها جمع میشه. بنابراین ما باید یک مسئله ای رو بیایم اینجا به عنوان مسئله 17 بیان کنیم. این مسئله ای که گفتیم مسئله 16 بود، باید با عنوان مسئله 17 بیایم بگیم معیار در شناخت بدعت جز در ضروریات نظر حاکم یا هیئت منصوب از ناحیه حاکم اسلامی، یعنی ولی فقیه هست. خب این مسئله بدعت و بدعت گذار تمام شد که بسیارم حساس هست. مسئله بعدی، انتشار اخبار پنهان از افراد یا گروه ها و یا سازمان ها که از نشر و علنی سازی آن راضی نیستند حرام است. انتشار اخبار حرام است. ببینید این مسئله تفاوتش با مسائل قبلی چیه؟ تفاوت در اینه که ما در مسائل قبلی خبر رو متصف می‌کردیم به از معصیت و امثال این. در اینجا خبر قید معصیت و امثال هم نداره، نفس الخبر. در اینجا جمع شدن راجع به یه مسئله تجارتی دارن با هم حرف میزنن که ما قیمت این جنس رو چقدر تعیین کنیم؟ نه کار حرامیه، هیچی نی. صاحبان این جلسه راضی نیستن این خبر بره رسانه‌ای بشه، راضی نیستن انتشار این خبر حرام. اینجا چند تا مطلب مطرح میشه. مطلب اول این که چون باید علنی کنی دیگه، خب این پس وقتی میگن علنی در برابر سره، یعنی این خبر سری بوده، این راضی نیست شما علنی کنی. ملاک در سری بودن چیه؟ ملاک در سری بودن چیه؟ آیا این هست که ما در یه خانه‌ای درها بستیم، تو اینجا جلسه گذاشتیم، حالا این خبر میبره بیرون؟ بنابراین اگر رفتیم یه جا درون مسجد همه هم میتونم بیا، اما اونجا جلسه گذاشتیم، او وقت اونجا این آقا رفت بیرون خبر اینو داد، اون دیگه سری نیست، درواز بوده، هر کسی میتونسته بیا تو، آیا ملاک سری بودن اونه یا نه؟ ملاک سری بودن خواست خود اشخاصه. یعنی اون کسی که میاد خبر رو در یون خونه در رو میبنده، این ارادش این بوده که این خبر فقط به افرادی که تو این خونه هستن برسه، بیرون این خونه میشه چی؟ میشه علنی. نه، اومده تو مسجد گذاشته، ارادش این بوده که این خبر به این مسجد و اهالی این محل برسه، بیرون این محل نره. این میشه سری نسبت به کجا؟ بیرون این محل. یه موقع هست نه، میخواد این خبر فقط به اهالی این شهر برسه، به شهر مجاور نرسه. این میشه سری نسبت به شهر مجاور. یعنی سر یه مقوله به تشکیکه و یه امر نسبیه، بستگی داره به اراده صاحب خبر، با او تعریف میشه. حق کدومه؟ حق این دومیه. چرا؟ چون ملاکه در ارزش دادن در اسلام افرادن، انسان ها، دیوار و زمین و اینا که ملاک نیست. که چون در خانه بسته شده این شده سری. نه آقا، خبر سری خبری است که صاحب خبر این که اینه داره، این نمیخواد دیگران بفهمن، ملاک خود این فرده. خیلی خوب، حالا این چند نفر میخواسته نفهمن، بیرون از این اگر شما بری اطلاع رسانی بکنی افشاء و سر کردی. خیلی خوب، افشاء و سر. خب یه موقع هستش که میگید آقا اصلا این صدق نمیکنه، این آقا دوست داره کسی نفهمه، ولی رفتی یه جایی انجام داده همه میدیدن، ببین نداره خودش. اما اگر یه جایی بوده که 100 نفر میدیدن، 300 نفر شدنش به دست شما بوده که رفتی گوشتی روسای، شما افشا کردی. پس بنابراین مسئله علا اطلاقهی تا اینجا درسته که چی؟ انتشار اخبار پنهان، پنهان از افراد یا گروه ها حرام است. حالا چرا حرامه؟ دلیل بر حرمت چیه؟ به صراحت جواب گاهی است که این خبری که شما میای پخش میکنی این موجب اذیت صاحب الخبر میشه، باعث اذیت او میشه. یه حرفی زده ایشون در یه جلسه ای، حرف برای هزار قابل فهم بوده چون خودش بوده با امثله. شما اصل حرف رو به عنوان یه خبر میری یه جایی نقل میکنی بدون توضیح ها، جایی دیگه سوء فهم دارن، باعث میشه چی؟ این آقا رو ببندن به باد مسخره، ببندنش به باد تهمت، ببندنش به باب غیبت، باعث اذیت این میشه. خب انتشار این خبر شد چی؟ ایزاء مؤمن، حرامه. گاهی موارد نه، اصلا این باعث ایزا هم نمیشه، هیچی. اینجا چرا حرام باشه؟ دلیل خاص چیه؟ جواب روایتی است که صحیحه هست از پیامبر اکرم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن زراره عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، روایت صحیحه است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المجالسو بالامانه، المجالسو بالامانه، مجالس چیه؟ امانته. خب المجالسو بالامانه چه ربطی داره به انتشار؟ المجالسو بالامانه یعنی چی؟ یعنی کسی که یه مجلسی رو برگزار کرده، شما رو دعوت کرده اونجا، مطالبی که اینجا در اختیار شما قرار میده تو این مجلس یه امانتی است میده دست شما. مؤمنین واجب امانت رو چیکار کنن؟ حفظ کنن. خب این آقا اومد اینجا این جلسه گذاشت تو مسجد، شما رو دعوت کرد به این مسجد، نه آیون دیگه تو چون میتونه در مسجد ببنده باز گذار آیونی که اینجا هستن بیان داخل، اینجا شروع کرد صحبت کردن، اعلان کرد آیون من این مطلبی که میگم برای این مسجد دارم میگم، با من یه امانت میشه دیگه. حالا شما اینجا میری میذاری رو سایت، اینم بهت گفته که چیه؟ این امانته. در امانت چیکار کردی؟ خیانت کردی. خیانت در امانت حرامه. پس میبینید قید المجالس داره، اطلاق داره، کاری نداره این مجلس کجا تشکیل شده، در میدان عمومی این تایید میشه بر اون مطلبی که گفتیم، گفتیم عمومیت و خصوصیت به اراده صاحب خبره نه به تعریف مکان. یعنی اومده در یه استادیومی برای هزار سخنرانی کرده، مطالب اینجا گفت آیون این مطلب رو رو آنتن نبرید خبریش کنید. خب امانت داد دست کی؟ دست این 300,000 نفری که اینجا هستن. نه همیشه امانت داد المجالس بالامانه، هیچ کدوم اینا حق نداره بره به یه خبرگزاری بگه بره اون جاهای دیگه. گفت من اینو برای اینجا گفتم. خب ما در باب این المجالس بالامانه دو تا روایت دیگه ای داریم. اونا اگر سندهاش خوب بود یه استثناءهایی وارد می شد، اما چون سندهاش حال روایت اول این رو هم مرحوم کلینی نقل کرده، حالا آدرس روایت والا وسائل جلد 12 صفحه 104 بود، این روایت هم در همون سند. انهم یعنی عدتهم من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی امن ذکره مرسله است، امن ذکره انا ابی عبدالله قال المجالس بالامانه و لیس لأحد ان يحدث بحديث يكتمه صاحبه، لیس لأحد ان يحدث بحديث يكتمه صاحبه الا باذنه. خب تا اینجا همون بالاییه دیگه، المجالسه بلامانه الا ان یکون ثقه، مگر اینکه ناقل چی باشه؟ ثقه باشه. او ذکرن لهو به خیر، یا ذکر خیرش باشه، یعنی در جهت خوبی این آقا شما داری نقل میکنی. خب این روایت که الا ان یکون ثقه یه نسخه بدل داره، اون نسخه بدل داره الا ان یکون فقهن، مگر این که این مطلبی که داره میره میگه این یه فقهی باشه، یه مطلب علمی باشه. خب این روایت چون مرسل است قابل استناد نیست، اگر ارسال نداشت خب این شد استثناء که چی؟ که آقا المجالسه بل امانه الا ان یکون ثقه، اینی که میره میگه درست نقل کنه. که حالا این عرض کنم خدمت شما که باید وجه جمع پیدا کنیم، که اون آقا راضی نیست ما بریم بگیم، ما درسته درست هم که بریم بگیم ها، مگر اینکه الا یکون ثقتن رو اینجور معنا کنیم. ثقه در اینجا به معنی موثوقون به باشه. موثوقون به هم باشه به این معنا که مگر اینکه کسی در مقام مشورت با این آقا وارد شده و این برای مشورت دادن به او لازم است خبر این جلسه رو بگه، که بفشه از باب نسخ المستشیر. الا ان یکون ثقه، الا اینکه مورد اعتماد قرار گرفته، اومدن بهش مراجعه کردن برای یه مطلبی. مثل چی؟ مثل اینکه این کسی که این جلسه رو اینجا برگزار کرده این از اصحاب الریبه، یعنی کسی است که حکومت بهش زنینه، مشکوکه. این داره یه سلسله اقداماتی انجام میده که این اقدامات براندازانه است. خب حالا مأمور حکومت داره جمع‌آوری میکنه، این آقا مورد اعتماد حکومت قرار گرفته که آقا ما راجع به این آقا داریم تحقیق میکنیم و مواردی رو که این تو جلسات حرف میزنه ما باید جمع‌آوری بکنیم ببینیم اهل ریب هست یا نه. این آقا در این جلسه بوده، بله، این الان مورد مشورت حکومت قرار گرفته، این اگر مطالب این رو نگه خیانت کرده، یعنی نصیحت رو برای حاکمیت اسلامی انجام نداده، ها این باید بگه. این ثقتن رو برای این معنا کنیم، میره در باب نسخ المستشیر، دیگه با المجالس بالامانه تعارض نداره، چون المجالس بالامانه الا ان یکون نسخا للمستشیر، اینو ما قبول داریم، قبلا گفتیم که در باب بیان غیبت آن شما نسخ المستشیر استثناء، او ذکرن لهو بخیر اونم میشه استثناء، میگه بله این آقا گفته من راضی نیستم بگم، اما اگر این رو اگر شما بری جایی نقل بکنی باعث ارتقاء مقام این آقا میشه و باعث آبرومندیش میشه اشکالی نداره. که البته اگر ما به این روایت قرار بود عمل بکنیم و اشکال ارسال نداشت، خود این الا او ذکرن لهو بخیر اینم علل اطلاق باز درست نمیشد. چرا؟ بعضی ها هستن شما ذکر خیرشون هم بکنی راضی نیستن. چرا راضی نیستن؟ چون از مشهور شدن در جامعه اذیت میشن. شما اگر بیای از این آقا ذکر خیر بکنی باعث اذیت او شدی، میشه ایزا المؤمنه حرام. اینطور نیست که همیشه ذکر خیر جایز باشه، نه، ذکر خیر اگر یک جایی موجب اذیت یک مؤمن میشه حرامه، چون ایذای مؤمن حرامه. پس بنابراین اگر قرار بود به این روایت عمل بکنیم، او ذکرن لهو به خیر هم اینم علل اطلاق نمیشد با اون قید اول مغایب. خب این روایت اول بود. روایت دوم او موارد استثناش بیشتره، یا الله. بله این بعضی ها مثل حر عاملی صاحب وسائل شیعه، بعضی ها این روایات رو مرحوم کلینی و صاحب وسائل این روایات رو تحت عنوان المجالس و بالامانه آوردن، ولی همین شیخ حر عاملی در کتابی داره به نام هدایت الامه الى احکام المله، اونجا این روایات رو تحت این عنوان آورده: من اتمنا على حدیث لم یجوز له ان یحدث الا باذنه. خیلی دائره رو به حسب عبارت کوچی آورده. من اتمنا على حدیث، یعنی ظاهر اولیه‌اش نیست که یه نفر اومده با شما شخصا حرف زده گفته فلانی این مطلب رو به شما میگم، این حق نداره بدون اجازه بره بگه. ولی اگر این من اتمنا علی حدیثن رو اومدیم فضا رو باز کردیم، اتمنا علی حدیثن نه شخصا توی جلسه ای شما بودی و هزار نفر دیگه، بله اون آقا اومده صحبت کرده گفته آقا این مطالب مال ایناست، این هزار نفر اتمنا علی حدیثن شدن. خب اون روایت دوم چیه؟ اینو مرحوم طوسی در مجالس نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن: ان ابی ان محمد ابن محمد ان ابی سعید ان محمد ابن یزید ان زبیر ابن بکار ان عبدالله ابن نافع ان ابن ابی زوید ان ابن اخی جابر ان عمه جابر ان جابر ابن عبدالله قال رسول الله. روایت چند تا عامیه. سندی که طوسی آورده، میدونی که مرحوم شیخ طوسی هم به روایات سند خاص داشت، هم از علماء عامه اجازه نقل حدیث داشت و سلسله سند رو وقتی که چون می نوشتن اون موقع دیگه، مثلا ولانی که ایشون ازش روایت نقل میکنه که ان ابی ان محمد ابن محمد ان ابی سعید ان محمد ابن یزید، دیگه از اونجا به بعد سند عامیه، پدر او خب سند عامیه به رسول الله جابر ابن عبدالله انصاریه، قال رسول الله المجالس بالامانه. خب تا اینجا طبق روایتی است که صحیح سند بود، الا ثلاثه مجالس، مگه سه مجلس؟ مجلسون صف کفیه دمو، در مجلسی که در اونجا خونه به ناحقی ریخته بشه، یعنی اینجا دست جمعی شدن زدن یه نفر رو کشتن، او مجلسون استهل فیه فرجون حرام، یا در یه مجلسی که در اونجا زنا انجام بشه، او مجلسون یستحل فیه مالون حرامون به غیر حقه، یا در یه مجلسی که دارن یه غذایی میخورن میتس، یا مال غصبیه، مالون حرامون به غیر حقه، حرام این به اموال غصبی میاد. پس اگر شما در یه جایی رفتی دعوتت کردن یا دیدی اینجا زدن یا آقایی رو کشتن، اونجا صاف میتونی بیای بری گزارش بدی که آقا در این جلسه فلانی رو کشتن. دو، در یه مجلسی دعوت کردی یهو دیدی فحشاء عمومیه، میتونی بری. سوم، اومدی اینجا دیدی بابا اینجا طراحیه که سر فلانی رو کلا بذارن اموالشو بخورن فلان. خب این روایت چون عامیه قابل استناد نیست، اگر عامی نبود خب خیلی مطالب داشت. در خب حالا اون که به اصطلاح صف کفیه دمون حرام، حالا او به این روایت هم نیاز نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه شاهد قتل حتما باید بره شهادت بده. اما اینجا یه مسئله واقعا مطرح میشه و اون اینکه اگر یه کسی زد کسی رو کشت در یه جای پنهان و شما شاهد بود، یک، واجبه برید گزارش بدید که اینو کش. دوتا مؤمن بودن، الان به تقدیر در باب مؤمنین داریم حرف میزنیم، در باب کفار که حرف نمیزنیم، تو جامعه معمولی دو رفع با هم اختلاف داشتن. بعد این بند خدا اینو کشون توی خونه، یا شما هم تو خونه بودی چاقو برداشت زد تو قلب اینو کش. سوال اول، بر این آقا واجبه بره به حکومت بگه این قاتل بود یا واجب نیست؟ سوال دو، جایزه بره بگه یا نه؟ در هر دوش قابل بحثه. اون ممکنه بگیم که هیچ وجوبی نداره این بره بگه. پس این شهادت دادن واجبه چیه؟ اون ولا یعب شهدا و ازاما دو او شاهد، زمانی بر او دادن شهادت واجبه که از طرف قاضی دعوت بشه. تا دعوت نشده که واجب نیست که. این آقا که اصلا کسی نمیدونه قاتل، اونه که دعوتش کنن که بیاد شهادت بده. پس از اون باب واجب نمیشه. آیا از باب این که اگر این نره بگه قاتل اینه، خون این هدر میره، خون این هدر میره؟ آیا خون این هدر میره یعنی چی؟ یعنی دیه به دیگران نمیرسه، آیا بر من واجبه برم مقدمه بشم دیه به دیگران برسه، یا بر من وجوبی نداره؟ اینا همه قابل بحثه. بنابراین این روایت اگر عامی نبود خیلی از مطالب درش بود، چون عامیه و قابل استناد نیست ما از این روایت میگذریم. مسئله بعدی که حالا مطرح میکنیم، خلاصه ای هم دربارش بگیم، همین ادامه اینه، نشر خبر. اگر موجب ضرر مالی بر صاحب خبر باشد، حالا شما رفتی خلاف شرع کردی، خبر دادی، و این خبری که شما دادی باعث شد که این بنده خدایی که در اینجا سخنرانی کرده، در این مجلس این حرفو زده، این ضرر بهش خورد، خبرنگار ضامن است. اینکه این خبر رو رفته گفته و به این آقا ضرر خورده، این آقا ضامنه. چنان که صاحب خبرگزاری نیز ضامن است. خب من خبر رو آوردم، به کی دادم؟ به خبرگزاری دادم. من یه پله، چرا؟ چون این گفته بوده اطلاع نده، من رفتم اطلاع دادم، من ضامنم. آقای صاحب خبرگزاری رفت اینو برد رو آنتن، اونم ضامنه. یعنی لل مضمون له، برای این آقا لهو ان یرجع الی نفس خبرنگار یا یرجع الی صاحب خبرگزاری. نداره سبب اولیه کی بوده؟ مثلا این مصری میمونه، مثلا این میمونه، من میرم یه جنسی رو دزدی میکنم، میام پیش یه آقای امانت میذارم، اون آقاه در نگهداری این تفرید میکنه، ابین میره، این جنس ابین رفته، اون آقای صاحب مال به کدوم یکی از اینا حق رجوع داره؟ هر کدوم. چرا؟ چون من اتلف مال الغیر. حالا دلیل ما در این زمان چیه؟ من اتلف هستی، قاعده من اتلف، من اتلف مال الغیر فهو ضامن. هر کسی بر او صدق من اتلف بکند، شما میگی اونی که دزدیده که تلف نکرده، اونی که پیشش امانت بوده تلف کرده، میگن بله او تلف کرده، اما ید سارق ید تسبیبیه، این دزدید داد به او، پس من اتلف بر اینم صدق میکنه. دلیل معامل اتلف. خب حالا این راحت. مسئله بعدی قبول مسئولیت از سوی صاحب خبرگزاری موجب سلب زمان از خبرنگار نمیشود. رئیس خبرگزاری به خبرنگاراش میگه برید خبر بیارید، اون آقایی که اونجا نشسته میگه آقا خبر این به خبرگزاری ها نرود، خبرنگار میاد این خبر رو میبره به آقای رئیس خبرگزاری، میگه رئیس خبرگزاری میگه برو بگو، میگه آقا ضامنه، میگه من قبول میکنم انا ضامن، من برو بگو. خب این برد اینو رو آنته، بله، این که او ضمانت کرد باعث سلب ضمان از این آقا میشه یا نمیشه؟ نه، کماکان فرد متضرر میتواند به این رجوع کنه، منتها شرعاً اون آقایی که قبول ضمانت کرده شرعاً به این آقا بدهکار ضمانت او از این آقا سلب ضمانت نمی کنه. مسئله بعدی، اگر اعلان عدم رضایت بر انتشار خبر بعد از ارسال خبر به خبرگزاری و قبل از پخش باشد، او صاحب خبر تو مجلس سخنرانی کرد یادش رفت بگه که آقا اینو خبرگزاری ندید رو آنتن، یادش رفت، همچین مجلس تمام شد، این آقای خبرنگارم بر اساس اصول اولیه که مباهه رفت گفت، خبر رفت، اون یهو آقا متوجه شد، سوال کرد آقا اینجا خبرنگارم بود یا نه، گفتن آره خبرنگار فلانجا 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 بود، بلافاصله با خبرگزاری تماس گرفت، گفت چی؟ گفت آقا این خبر روی آنتن نرود. این کیس گفت زمانی گفت که خبرنگار خبر رو به خبرگزاری داده بود، خبرگزاری بی تقوایی کرد اینو فرستاد رو آنته، در اینجا ضامن دیگه خبرنگار نیست، ضامن خبرگزاریه. چرا؟ چون هینی که خبر رو خبرنگار میداده این مال الغیر صدق نمی کرده، از مباهات بوده، وقتی به او داد شد مال الغیر، این در من اطلف قرار نمی گیره، چون این من اطلف مال الغیر برای صدق نمی کنه، او هستش. مسئله بعدی که اینم عرض کنیم، خیلی استدلال نمی خودو، اگر عوامل نشر خبر، حالا ما یه ناشر خبر داریم، اونی که میاد خبر رو از خبرگزاری برمی‌داره میبره به خبرگزاری میده، از اونجا میاره، این یکیه. حالا این خبر میخواد بره رو آنتن، یه نفر هست اینو تایپ میکنه، یه نفر هست میره عکسشو میذاره، یعنی حالا اگر عوامل نشر خبر از عدم رضایت صاحب خبر مطلع باشند، قبول زمان از طرف صاحب خبرگزاری موجب سلب زمان از آنها نمی شود. هر کسی در نشر این خبر به هر اندازه ای دخالت داشته باشه ضامنه. چرا؟ چون قاعده من اطلف شاملش میشه. حالا اون آقا میگه آقا بنویس، او میتونه به همه مراجعه کنه، ولی اونی که گفته زمان علیه شرعاً به اینا بدهکاره، بلکه در صورت تعهد زمان پس از پرداخت میتوانند از او مطالبه کنند. یعنی اگر او صاحب خبر سراغ تایپیسته آمد، ای به او زامنه، سراغ اونی که برگر گرفته داده بران پخش کنن، ای زامنه. مثل چیه؟ مثل مانند این در ایدی مستورده علی مال مسروقه، یعنی ایجنسی دزدی شده اومده به اولی داده، اولی به دومی، دومی به سومی، هر کسی که میدانسته این دزدیه و بر این ید گذاشته ضامنه، و اون شخص صاحب مال به هر کدوم اینا میتونه مراجعه کنه. منتها اگر در این بین کسی ضمانت کرده، اون نفری که پرداخت کرد میتواند به او رجوع کنه.